أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در تنبيهات باب براءات در امر دائر بین متباینین، اولین تنبیهی که مرحوم آخوند فرمودند اونجاییست که به یکی از اطراف معینن یا غیر معینن اضطرار پیدا بشه، که خب نظر شریفه چون این بود که در طرف دیگر علم از تنجز میافته و جواز ارتکاب نسبت به طرف دیگر پیدا میشه. مرحوم آیت الله خویی از کردیم تنبیهاتی دارند. تنبیه پنجمشون بر این، تنبیه چهارمشون این بحث رو دنبال میکنن، میفهمن که اون اصلی که در بعضی از اطراف جریان پیدا بکنه و اصل نافی باشه، اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا یا خارج بشه یا به آن انسان اضطرار پیدا بکنه، دیگه تفصیل نمیدن بین اون جایی که معین باشه یا غیر معین. میفهمن که این جریان پیدا نمیکنه در اون طرف دیگر، چون علم اجمالی اون وقتی منجز میشه که اصول با هم دیگه در تعارض باشن در اطراف. اینجا که یک طرف از محل ابتلا خارج شده، اصل در اون طرف که جاری نمیشه، پس در طرف دیگر بلا معارضه. این نسبت به اصل نافی. میفهمند که همینطور بحث در اصل مثبت تکلیف هم به همین صورته. اینجا اصل نافی در طرف دیگر بدون معارضه، مثل اونجایی که ما میدانیم که در یکی از دو ظرف برحال نجاست واقع شده، اما احدهما المعین به صورت متیقن این نجس بوده، یا به صورت وجدانی یا تعبدی بینه گفته، یا اصل محرز اون رو برحال به صورت معین نجاستش رو برحال بر ما ثابت کرده. اینجا هم میفهمد که در طرف دیگر ما برحال بدون معارض اصل رو جاری میکنیم. خب میفهمد که این بحث در اونجاییست که علم اجمالی بعد از عروض اضطرار و ابتلا عارض بشه و متأخر از علم به نجاست یا مقارن باشه. اما اگر این علم به این امور بعد از علم اجمالی بیاد، علم اجمالی میاد بعد اضطرار یا از محل ابتلا خارج میشه، خب وقتی علم اجمالی آمد و بنابر فرمایش قبل که این اصول با تعارضشون ساقط می شود، باید ما احتیاط بکنیم، نه کلش رو میتونیم مرتکب بشیم نه بعضش به خاطر ترجیح بلا مرجح. خب یک طرف از حیز ابتلا خارج شد، ایشون فرمود که در اینجا علم اجمالی بقاءً به هر حال ساقط میشه، چون علم اجمالی که میفهمند که بالاتر از علم تفصیلی نیست، همونطور که اگر علم تفصیلی مبدل بشه به شک جاری یا بیانه به هر حال بیاد اون رو ساقطش کنه، زایلش بکنه بقاءً، یا به خاطر شبهه موضوعیه یا به خاطر شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه مثل این که شک بکنه در عدالت بیانه بر نجاست شیء، بیانه اقامه شد و شک میکنه که این بیانه عادل یا نه، اینجا شبهه موضوعی در نجاست براش پیدا میشه. بعد از علم به نجاست به واسطه بیانه یا به خاطر شبهه حکمی شکی عارض شد، مثل اینکه بیانه میاد اما شک میکنه که آیا اینجا جای بیانه هست یا نیست، اینجا میفهمد که این حکم ساقط میشه از تنجز بقاء، یعنی نسبت به اون طرف ما میتوانیم اصل جاری بکنیم. فقط یک جا رو ایشون استثناء میکنن، اونجایی که شک در تکلیف برگرده به شک به امتثال. بعد از اینکه علم به ثبوت تکلیف پیدا میکنه، اینجا نمیدونه که اون تکلیف رو امتثال کرده یا نه، اونجا میفهمد که تنجز باقیه. مثل اینکه علم دارد که نماز ظهر واجبه اما شک داره که آیا اون رو انجام داده یا نه، خب تنجز باقیه، باید به هر حال اون علمش رو بهش عمل بکنه. به عنوان مثال حالا ایشون میزنن که در بقا، اینجا به هر حال مورد علم اجمالی نیست، حالا مورد علم اجمالیش مثل اینکه شک داره که آیا باید قصر بخونه یا تمام، یکی از این دوتا را انجام داد و خب علم اجمالی داره به وجوب نماز، اما نمیدونه به صورت قصر یا تمامه، حال به جهت همون شبهه موضوعی که احراز نکرده اون مسافت قصری را. اینجا اتیان به یکی مسقط بر حال تکلیف نسبت به طرف مقابل نیست، اینجا به هر حال باید طرف دیگر رو انجام بده، اگرچه وقتی که انجام میده به هر حال علم به حدوث تکلیفش از بین میره، اما علم به بقای تکلیفش هنوز باقی است. غلظ ایشون در علم به حدوث تکلیف و علم به بقای تکلیف در اینجا پوند که این علم باقیه، اما در موارد قبلی علم به بقای تکلیف به خاطر اینکه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج میشه یا عذر شرعی میاد، به هر حال خارج میشه و ما علم به بقای تکلیف نداریم، یعنی میتوانیم در طرف دیگر اصل جاری بکنیم. نه، مثال میزنن، مثال برای تفکیک بین حدوث علم به حدوث تکلیف و علم به بقای تکلیف. در اونجایی که به هر حال اضطرار بیاد، اگر چه علم به علم اجمالی قابل باشه، اونجا ما خلاصه با اضطرار یک طرف علم به حدوث تکلیف پیدا کردیم، اما با اضطرار یا خروج از ابتلا علم به بقای تکلیف نداریم، مگر اونجایی که شک در امتثال داشته باشه. حالا برای اینجا به این موردشون مثالی نزدن که یک طرف به صورت اضطرار از حد ابتلا خارج بشه اینجا چجوری، مثال میزنن به عنوان مثال اونجایی که شک در امتثال باشه باید ما طرف مقابل رو حتما برحال انجام بدیم. خب میخواد که در پایان سخن، بعد از البته این قلت و قلت که خیلی به نظر میرسه که لزومی نداره، این مطلب اجمال فرمایششون اینه، باید که همه این مطالب اونجاییست که علم ما باقی باشه، ما شک در انطباق داشته باشیم. اما اگر این علم مبدل بشه به این که مثلا یکی از دو مایه به طور خاص ما به هر حال بدونیم که نجسه، اینجا میفهمید که اساسا از ابتدا اون طرف مقابل مشمول علم نمیشه. بنابراین پس ایشون تفکیک باز قائل میشن بین اونجایی که ظاهرش علم اجمالیه، اما خب وقتی که دقت میشه این اساسا در حدوث علم اجمالی ما شک داریم، مثل اونجایی که معیناً معلوم میشه که به هر حال نجسه، و اونجایی که به هر حال حدوث علم به حدوث علم اجمالی هست، اما یک طرف از با عذر یا از محل ابتلا خارج میشه، طرف مقابل به هر حال شک در بقا و جریان اصل بدون معارض میشه. نه دیگه، من خلاصه ایشون میفرمان که در این موارد فقط یک مورد علم اجمالی به هر حال منجزه و مبناشون هم همینه که بعد از تعارض اصلین در اطراف یا اصول در اطراف، دیگه اگر یک طرف به واسطه عذر شرعی از دایره علم خارج بشه، علم اجمالی هم منحل میشه، مگر در اون جایی که ما شک در امتثال داشته باشیم. در اینجا در واقع برمیگرده به شک در تکلیف، در با تحلیل این مسئله وقتی که منحل بشه ما شک در تکلیف نسبت به طرف مقابل پیدا میکنیم که اصلا مثل شبه بدویه میشه. بنابراین میفهمد که حالا چه میخواد این علم ما به این که یک طرف معینن نجاست داره علم وجدانی باشه یا علم تعبدی باشه یا با اصول تنزیلی این ثابت بشه یا با اصول غیر تنزیلی، فرقی نمیکنه، حجت به تعبیری برای ما قائم بشه که یک طرف به طور معین تکلیف روی آن آمده، حالا یه تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی، طرف مقابل از حیز تنجز علم اجمالی خارج میشه و در واقع مبدل میشه این علم اجمالی ابتدایی نسبت به طرفین به شک بدوی علم تفصیلی و شک بدوی علم تفصیلی به یک طرف. خلاصش مبنایشون همینه که عرض کردیم، چون علم اجمالی رو از ابتدا منجز نمیدانند، میفهمند که تنجز علم اجمالی بعد از سقوط اصل است در اطراف، بنابراین اونجایی که تعبدن یک طرف خارج بشه از اطراف علم اجمالی، تنجز علم اجمالی هم از بین میره. این تقریبا به صورت مبنای ایشون. عرض کردم اینو فقط ایشون مثال زده برای شک در امتثال. حالا فکر نکردم تو این جهت، حالا گاهی بعضی ایشون در بعضی از موارد بین پرانداز یه احتمالاتی میدن که نمیدونم حالا بهش مثالی باشه یا نه. حالا اینجا هم به این صورته، حالا برفرض اگر به صورت حالا مبنایی بیان میکنن، حالا یه موردش اینجاست که علم اجمالی به وجوب ظهر داره، منتها مشکوک بین قصر و اتمام. اینجا اگر یکی رو انجام بده نمیدونه امتثال تکلیف کرده یا نه. خلاصه میخوان برای اون مسئله مثال بزنن، در اونجایی که شک در امتثال تکلیف بشود و علم اجمالی برگرده به شک در امتثال تکلیف، این به طور کلی منجز مرحال. حالا یک طرفش عذری باشه، بله دیگه، اما اونجایی که به این صورت بر نگرده این منجزیتش از بین میره. این رو دارن بیان میکنن. از گردم این مبنای علمی ایشون میشه که تنجز علم اجمالی اول در صورتیست که اصول تعارض پیدا میکنن، اونجایی که نتوانیم اصلی را در طرفین یا اطراف جاری بکنیم، اونجا علم اجمالی منحل می شود. بله ببخشید، اونجا علم اجمالی منجزه. نه فرقی نمی کنه در این جهت، می فهمند که فرقی نیست جز اینکه این علم اجمالی برگرده به شک در امتثال. این خلاصه فرمایش ایشونه. بعد کلام حضرت امام رو ما اینجا مطرح میکنیم که حضرت امام ابتداعا یه مقداری تحلیل میکنن مورد بحث رو که شقوقی رو اجمالا مطرح میکنن. حدود این شقوق اگر بخواد استقصا بشه 10 تا بیشتر میشه با این تصویرهایی که بیان میکنن. منطقه فهمند که ما اون مواردی که برحال از جهت حکم اهم است و از جهت بیان لازم تره، اونها رو 5 مورد رو ایشون اینجا بیان میکنند. مورد اول اونجاییست که اضطرار به بعضی از اطراف به طور معین واقع بشه. حالا قبل از تعلق تکلیف به اون یا بعدش، منتها قبل از علم به تکلیف. خب ایشون فهمید که قهرن در اینجا از طرف دیگر دیگه وجوب اجتناب نداره، حالا چه میخواد اضطرار عقلی باشه یا عادی باشه. فهمید که بنابر مسلک مشهور که گفتن عذرهای عقلی یا شرعی موجب سقوط احکام از فعلیت میشه، میخواد خب روشنه دیگه، وقتی که عذر شرعی یا عقلی آمد دیگه طرف مقابل، طرف دیگر ساقط میشه. میخواد که چون علم به تکلیف دائر است، امرش بین این که انشائی باشه در طرف اضطرار و فعلی باشه در طرف دیگر، این موجب علم به علم فعلی به تکلیف نمیشه. یعنی در واقع اون جایی که اضطرار اومده، مشهور میگه این حکم حکم انشائیه، اضطرار به این معنا که الان گاهی عرض میکنیم که آیا این امور تقیید میزنه احکام واقعی رو یا نه. ایشون به مشهور این رو نسبت میدن، اضطرار، جهل، امثال اینها به نوعی. حالا اضطرار اینجا اضطرار در واقع بیانگر عدم قدرت انجام تکلیفه، این قید میزنه احکام رو، پس حکم در مقام انشا میمونه. باید که وقتی که اضطرار این گونه باشه بنابر قول مشهور و به طرف دیگر حکم فعلی باشه، این اصل فعلیت تکلیف رو میزنه، این بنابر قول مشهور. اما اونفرد که بنابر قول ما که نه، اضطرار احکام انشائی ربطی به احکام انشائی نداره، بلکه احکام فعلی باقی است، الا اینکه عذری انای اشاره مقدسه که من نمیتونم این حکم فعلی رو انجام بدم. خب میخوان که در اینجا چون حکم فعلی منجزه و نسبت به اضطرار ما عذر داریم، باید از طرف دیگر ما اجتناب بکنیم، چون به هر حال علم منجز دیگه، علم آمده این تنجیزش در طرف مسترون الی شرعن برداشته شده، اما در طرف دیگر حتما باید ما انجام بدیم، اینجا باید احتیاط بکنیم. در ادامه ایشون بین دو مورد تفکیک قائل میشن، بین اونجایی که ما علم به تکلیف داریم، شک در قدرت بر تکلیف با شک در عذر، و اونجایی که ما علم به عذر داریم مثل ما نحنفی. فقط اونجایی که علم به تکلیف باشه و شک در قدرت با شک در عذر، حتما باید اونجا احتیاط بکنه، اما در ما نحنفی نه. یعنی اول بحث رو طرح میکنن که به حسب برحال اون مختار اولیه که علم منجزه، مختار اولیه اینه، از کردم نظر شریف ایشون در برابر نظر مرحوم آخوند آیا خویه که علم اجمالیشون بعد از سقوط اصول در اطراف منجز میدونن. این شما باید که نه، علم اجمالی از اول منجزه، نتیجتا نمیتوانیم اصول رو در اطراف جاری بکنیم. خب طبق این باید که طرح اولیه این است که در طرف دیگر ما باید احتیاط بکنیم، اما باید این رو توجه داشته باشیم، اینجا شکی در عذر نیست، اینجا قطع در عذره، وقت این قطعه در عذر موجب میشه این علم اجمالی مبدل به علم تفصیلی و شک بدوی بشه. این ماهیت و مغز کلامشون اینطور میشه. بنابراین در اونجایی که علم به عذر نیست چون شک در قدرت علم اجمالی منجزه، اما اونجایی که نه عذری داریم اینجا معذور است در ارتکاب، و در اینجا در واقع علم منحل میشه به علم تفصیلی. منتها علم تفصیلی عذر داریم، علم تفصیلی به تکلیف به مستر الی منتها معذوریم، و شک بدوی در طرف مقابل. بله، حالا اینطور ایشون فهمان که اون تنجز همیشه باقی نمیمونه. حالا مرموهای خویی به حدوث علم به حدوث تکلیف و بقا رو اونجا بیان کردن، این همون میشه دیگه. این علم اجمالی در واقع علم به حدوث تکلیفه، منتها اونجایی که بنابرای نظر امام نتوانیم اصل جاری بکنیم، اون بقای برحال علم هم منجزه، در بقا هم منجزه. اما اونجایی که یک طرف اصلا به خاطر عذر از طرف تکلیف خارج شد، اونجا ندیگه در طرف دیگر میتوانیم اصل جاری کنیم و در واقع شک در بقای تکلیف داریم. شک در بقای تکلیف مساویست با عدم تکلیف. حالا صورت دوم از استثناب چی؟ تکلیف سابق مجمل بود، معین نبود، اون نمیتونیم دیگه جاری بکنیم، او اصلا منحل شد به علم تفصیلی به تعبیری شک بدوی نسبت به طرف دیگر. صورت دوم مختصر عرض بکنیم، بعد صورت بعدی رو جلسه بعد. صورت دوم اونجاییست که به یکی معیناً مستر بشه، منتها این استقرار معین به یک طرف مقارن با تکلیف به طرفین یا علم به تکلیف به طرفینه، یعنی مقارن به تکلیف اجمالی است یا علم به تکلیف. حالا ایشون تو این تعبیراتشون تفکیک قائلن بین تکلیف و علم به تکلیف. حالا چجور این تفکیک قائلن نمیدونم. به هر حال ایشون باید که اینجا هم این علم اجمالی تأثیر نمیذاره، وقتی که یک طرف که طرف معین است مستر باشه. عمدش هم اینه که این علم اون وقتی منجزه که صلاحیت و احتجاج داشته باشه، مولا احتجاج بکنه با عبدش چرا علم تو زیر پا گذاشتی. اینجا صلاحیت و احتجاج رو نداره، چون طرف معین که مستران الهی هست با به حال عذر خودش از دایره علم خارج شده، طرف دیگر علم نداره، صلاحیت برای احتجاج به ارتکاب طرف مقابل در اینجا نیست. لذا در این مورد هم پس دو مورد رو ایشون فهمید که علم اجمالی از تنجز میفته وقتی که اضطرار به طرف معینی باشه. حالا سه مورد دیگر رو انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.